بسم الله الرحمن الرحيم. پس از این که اثبات کردند اصالت وجود را و بعد وجوب وجود به ما قوه، وارد بحثی می شوند که در واقع از اینجا خط مایز و فاصل میان عرفان و سایر مشارب فلسفی و کلامی اونها از اینجا آغاز میشه. یعنی دقیقاً ما الان در نقطه عطف قرار گرفتیم، خطی که و اون مرزی که میاد عرفا را از سایر مشربها و نهله‌های فکری فلسفی و کلامی اونها جدا میکنه. خب من قبل از اون که حالا به تقریر مباحثی که در کتاب آمده بپردازم، دو سه مطلب عمده و اساسی رو اینجا عرض میکنم. این اون چه که الان عرض میکنم این اونی نیست که در کتابه، در واقع تمهیدیست برای ورود در مباحثی که 40-50 صفحه ادامه خواهد داشت در تصویر همون وحدت شخصی وجود. عرض شد که من اینجا دو مطلب را که یکی مقدمه است یکی هم اصل بحث عرض میکنم، بعد برمیگردیم به مباحثی که در کتاب آمده. خب مباحث دیگه از این به بعد هر چه میریم جلو مباحث مهمتره و اصلی عرفانه. اون مقدمه ای که اینجا میخوام عرض بکنم این است که این مقدمه عرض شود که اشاره ای داریم در اینجا به اعتباراتی که بر ماهیت یا یک مفهومی عارض میشه. این بحث را اگر اصول فقه خونده باشید یا کتاب‌های دیگر اصولی اونجا آمده. بحث اینه، اعتبارات عرض شود که اعتبارات ماهیت یا مفهوم دیگری یا مفهوم غیر ماهوی. این بحث اینطور هست که ما هرگاه ماهیتی را ماهیتی یا مفهومی را مقایسه کنیم با قیدی، با یه قیدی، هر قیدی میخواد باشه، مفهومی را وقتی با یه قیدی مقایسه بکنیم، یکی از این حالات متصوره. الان انسان نسبت مثلا به رنگین پوست بودن، انسان نسبت به عرض شود که هر قیدی شما در نظر میگیرید، به اینکه زاهک بودن، هر مفهومی، هر ماهیتی نسبت به قید و قید و صفت، در واقع مقایسه هر مفهومی مفهوم قید و صفت، میگن این یکی از این سه حالت را داره. توجه فرمودید؟ یکی از این سه حالت را داره، یا لابشرط، یا عرض شود که به شرط لا هست، یا به شرط شی. هر مفهومی را که شما با مفهوم دیگر بسنجید، با یک قید یا صفتی بسنجید، یکی از این حالتها را داره. انسان در مقایسه مثلا با زاهک، یه وقت میگید انسان از زاهک، انسان مقید به زاهک، میشه به شرط شی. یه وقتی انسان مقید به عدم زاهک میشه به شرط لا. یه وقتی میگیم انسان به ما هوه هوه، که میتواند زاهک باشه میتواند نباشه. این حالات و اعتبارات یک ماهیت هنگام مقایسه با یک قید یا صفتی است. این در علم اصول زیاد مورد بحث قرار گرفته و علتش هم اینه که وقتی که در علم اصول از این باب اومده، وقتی که مولا میفرماد اعتق رقبتن، اینجا سوالی مطرح میشه که این رقبه باید مؤمن باشه، رقبه مؤمنه داره و کافره مثلا. خب این دو حالت داره. گفته میشه که رقبه در مقایسه با مؤمن یا کافر سه حالت داره، یا مقید به مؤمن است، یا مقید به عدم ایمان مثلا، یا اینکه مطلقه. اون مطلقی که در علم اصول ما شنیده ایم و دیگه از مباحث بسیار رایج و متداول علم اصوله، یعنی همین لابشرط. هر مفهومی رو در مقایسه مفهوم دیگه میشه این یک از این سه اعتبار داره. الان انسان نسبت به ناطق به شرط شیعه، انسان نسبت به ناهق یا ساحل به شرط لا هست، انسان نسبت به اینکه سفید باشه یا نباشه لا به شرطه، انسان میتواند سفید باشه میتواند غیر سفید باشه. این چیزیست که در علم اصول آمده. پس این قاعده تا اینجا روشنه که هر مفهومی را که شما با مفهوم یا قید و صفتی مقایسه بکنید یکی از این سوالات داره، یا این مقید است به اون میشه به شرط شی، یا مقید به عدم هست یا مقید نیست و مطلقه. این در واقع میشه مقید به وجود، مقید به وجود، این مقید به عدم و این میشه مطلق، این میشه مطلق. این بحثی است که به مناسبتی در علم اصول هم ازش بهره برداری شده و در فلسفه هم به تناسب خودش در مورد توجه قرار گرفته. این مطلب رو داشته باشید. یکی دو نکته اینجا برای توضیح این مطلب در علم اصول هم بهش توجه شده و یک نکته این است که مقسم این سه قسم چیست، چی رو ما تقسیم میکنیم، میگیم ماهیت یا مفهومی، هر مفهومی نسبت به یک قید یا صفت سه حالت داره، لا به شرط، به شرط شی، به شرط لا، اینو تقسیم میکنیم. چی تقسیم میشه به اینها؟ خب اونی که تقسیم میشه این است که عرض شود که مفهوم، مفهوم عرض شود که مفهوم ایکس، حالا هر چی میخواد باشه، این تقسیم میشه به این که یا لا به شرطه یا به شرط لاست یا به شرط شه. این مفهومی که داره مقسم هست، این مقسم، این تقسیمه، این در واقع آمده تقسیم شده به اینها. این مقسم خود این عرض شود که مطلقه یا مقید، میگن خود این مقسم مطلقه، یعنی اون مفهوم مطلقه، یعنی به ما هوه هوه، به ما هوه هوه. این رو بهش میگن مطلق، برای اینکه مقسم نسبت به اقسام مطلقه، همیشه مقسم نسبت به اقسام مطلقه، یعنی قیود اقسام در او اخذ نشده. شما وقتی که میاد میگید که کلمه سه قسم است، الکلمه اسمون و فعلون و حرف، اینجا این کلمه مقسمه، این مقسم اون قیود درش نیست، یعنی آزاد و مطلق از این قیوده. پس همواره این قاعده است در منطق آمده، همیشه مقسم نسبت به اقسام مطلق است، چون اگر مطلق نباشه نمیشه اینو تقسیم کرد. کلمه اگر درش قید زمان یا چیز دیگه باشه که نمیشه تقسیم کرد به سه قسم. قید زمان و استقلال اینو از مفهوم کلمه بیرونه، کلمه به ماهیهیه، یعنی کلمه ای که اون قیود درش اخذ نشده است تقسیم میشه به اسمون و فعلون و حرف. توجه کردید طبق اون چه که اومده که اینو ابوالاسود دوئلی هم از امیرالمومنین سلام الله علیه اینو چه کرد، طبق اون چه که در تواریخ اومده. وقتی میگیم الکلمه اسمون و فعلون و حرف، کلمه نسبت به ویژگی و صفت اسم یا فعل یا حرف مقیده یا مطلقه؟ مطلقه دیگه، چون اگه مقید بود که تقسیم نمیشد. کلمه مطلق است، این قیود درش نیست. بعد با اضافه یک قید میشه اسم، با اضافه قید دیگری میشه فعل، با اضافه قید دیگری میشود حرف. پس مقسم همیشه نسبت به اقسام مطلق است. حالا ما اینجا اگر سوال بکنیم، اینجا میگیم این مفهوم مثلا انسان ایکس، حالا هر چه باشه، ایکس، انسان، درخت، دیوار، شجر، قمر، شمس، هر چه باشه، این نسبت به یه قید دیگری یا لا به شرطه یا به شرط لاست یا به شرط شیه، خود این از این قیود باید آزاد باشه، بایستی نسبت به این قیود مطلق باشد. چرا؟ برای اینکه هر مقسمی نسبت به قیود و اقسام باید مطلق باشه. پس مقسم مفهوم، هر مفهومی که تقسیم میکنیم اون را به لا به شرط یا به شرط لا یا به شرط شی، از این جهات مطلق است. اگه مطلق نبود که نمیشه تقسیمش کرد، مطلق رهاست از این قیود. اینجاست که میگیم مفهوم مثلا انسان نسبت به زاهک، یا ارشد که نسبت به ایمان، مثلا انسان در مقایسه، حالا ما مفهوم اینجا رو انسان و ایمان میگذاریم، انسان نسبت به ایمان میشود لا به شرط اخذش بکنیم، انسان چه ایمان داشته باشه چه نداشته، میشه به شرط لا اخذش بکنیم، میشه به شرط شی یعنی به شرط ایمان اخذش بکنیم. خب اون انسانی که مقسم انسان لا به شرط از ایمان و به شرط لای از ایمان و به شرط شیء ایمان می شود، اون مطلق نسبت به اینها. این قسم اول هم مطلق است، اینا مقیدند، برای اینکه انسان مؤمن، این میشه انسان مؤمن، انسان غیر مؤمن، اینا هر دو مقیده. انسان غیر مؤمن، انسان مؤمن، این هر دو مقیدن. این دو قسم میشه اقسام مفهوم مقید، انسان مؤمن یا انسان غیر مؤمن. اما اینجا انسان اعم از مؤمن و غیر مؤمنه. خب وقتی که اعمه یعنی چی؟ یعنی مطلقه دیگه، اعمه یعنی مطلقه. در دلیل اگر آمد گفت اکرم الانسان، در دلیل های بحث های فقهی و اصولی اینها، اگر میگه اکرم الانسان، سه جور میتونه دلیل بگه. یک بار میگه اکرم الانسان غیر المؤمن، یک بار ممکنه بگه اکرم الانسان المؤمن، این مقیده. اما حالت بالا اینطوره که میگه اکرم الانسان و السلام، سواء کان مؤمنن او غیر مؤمنن، این قسم میشه مطلق. خب مقسم اینها هم که مفهوم خود انسان باشه، انسان را داریم میگیم نسبت به اون یکی از این سه قسمه، این هم باید مطلق باشه، مطلق از این قیود، مطلق از این که لا به شرط باشه یا به شرط شی باشه یا به شرط لا باشه. این مطلقی که تو مقسم میاد چه فرقی با اون مطلق داره؟ لا به شرط مقسمی، لا به شرط مقسمی چه فرقی داره با اون لا به شرط قسمی؟ مطلق قسمی نسبت به اون دو وصف ایمان و عدم ایمان اطلاق داره، ولی این نسبت به قیود لا به شرط و به شرط لا و به شرط شی هر سه قسم میگه مطلقه. این یک درجه بالاتره، اینو بهش میگن اطلاق، اینو بهش میگن در اصطلاحات ما میگن اطلاق چی؟ اطلاق قسمی، یعنی اطلاقی که خودش یکی از این سه قسمه. این رو بهش میگن که مقسم اطلاق مقسمی، الاطلاق القسمی، الاطلاق المقسمی. اطلاق قسمی قسیم مقید است، یکی از اقسام سگانه اونجاست، و این اطلاق در مقایسه با چه قیدی است؟ با اون قیدی که ما ناظر به خارجیم، با اون قید خارجی که ایمانه یا غیر ایمانه. نسبت به این قید ایمان و غیر ایمان میگیم این اطلاق داره، نسبت به زاهک و غیر زاهک میگیم این مطلقه، نسبت به سفید و سیاه میگیم این مطلقه، یعنی اطلاقش نسبت به اون قیود مشخص و معین است. اما اطلاق مقسمی اطلاقش به لحاظ این است که این لا به شرط و به شرط لا و به شرط شیعه، به لحاظ خود این ویژگی های این سه قسم میگیم اطلاق داره. اینجاست که این از اون بحث های خوب جالب و زیباییست و دقیقیست که در مباحث منطقی فلسفی اصولی ما مطرح شده، که میگه ما هر مفهومی را، این دیگه امر رایجیه، شبانه روز داریم ما تو ذهنمون با اینا کار میکنیم، هر مفهومی را با یه قیدهای مشخصی که در نظر بگیریم، یا به شرط شعر یا به شرط لا یا لا به شرط، منتها خود این چیزی که مقسم این سه قسم میشه، اینم لا به شرط از این اقسامه، چون هر مقسمی نسبت به اقسامش لا به شرطه. اون وقت میگن هر دو اطلاقه، ولكن الاطلاق على قسمين، الاطلاق القسمی و الاطلاق المقسمی، با همین تمایزی که بهش اشاره شد. اون وقت اطلاق مقسمی در یک سطح بالاتری است. اطلاق مقسمی یعنی اینکه این عرض شود که نسبت به خود اطلاق اولی هم این مطلقه. اون وقت اطلاق مقسمی یعنی مطلقون به نسبه الى المقید و المطلق، یعنی در او حتی اطلاق و تقیید اینجوری هم در اون اخذ نکرده ای. پس اطلاق قسمی اطلاق از قیود مشخصه، اما الاطلاق المقسمی اطلاق عن الاطلاق و تقیید. الاطلاق المقسمی اطلاق عن الاطلاق و تقیید، اطلاق از این و اینه، اما این اطلاق از اینه، این اطلاق از این هست، اما اون اطلاق از این و اینه. طبعا اون مفهوم اطلاق مقسمی در یک سطح بالاتری است، یعنی از همه قیود آزاده، حتی قید اطلاق هم در اون نیست. دقت میکنید وقتی میگیم انسان مطلق به نسبه الى الایمان و الکفر، این اطلاق قسمیه. ولی وقتی میگیم انسان که حتی این اطلاق نسبت به ایمان و کفر هم در اون اخذ نکردی، میاد یه اطلاق و شمول و عموم وسیع‌تر و شامل‌تر، یعنی از مفهوم از یک اوسعیت بالاتری برخورد و وسعت و شمول و عموم بالاتری برخورداره. البته حالا اینجا بحث هایی هست که این مقسم در واقع با ماهیت مهمله یکیه یا جداست، اینا در اصول آمده. خب بحث های خیلی دقیق و ظریفی جای خودش داره که مرحوم آیت الله اصفهانی کمپانی خب حرف های دقیقی در اونجا داره، اونو کار نداریم. اما تا اینجا در واقع حرف های درست و منطقی است و اینا هم کسی مخالفی نداره، اینا تحلیل تفکر بشره دیگه. ما عرض شود که وقتی که مفهوم کتاب را میگیم، مفهوم کتاب عرض شود که یا کتاب فلسفی است یا کتاب غیر فلسفی، یا مفهوم کتاب را به ما هوه میگیریم، این سه حالته. اما اونی که تقسیم میشه به این سه حالت، اون اطلاق مقسمی داره، یعنی الکتاب که لم یؤخذ فیه الاطلاق ولا التقیید، این میشه اطلاق مقسمی کتاب. اطلاق مقسمی این هم عرض شود که یک مطلبی که در اونجا گفته شده و مطلب کاملا درستی هم هست، اونی که ما در خارج، حالا این در عالم مفهومه، اونی که ما در خارج با اون مواجه هستیم، همیشه اونی که مصداق خارجی داره، ماهیات و مفاهیم مصداق خارجیشون همیشه مقیده. هر مفهومی توجه کردید مصداق خارجی اون مقیده، یعنی انسان در خارج یا مؤمنه یا غیر مؤمن. اطلاق قسمی که ما میگیم این مربوط به ذهن ماست که میگه مفهوم درست میکنه، میگه این ام از این و اون تا همه رو بگیره، ولی ما در خارج انسان مطلق یا عام قسمی نداریم، انسان مقسمی هم در خارج ما نداریم، اینا در ضمن اقسام، در ضمن مقیدات وجود دارند. یعنی لا یوجد فی الخارج انسان به ما هو مطلق قسمی او به ما هو مطلق مقسمی، بل الموجود فی الخارج الانسان المقید. یعنی ما خارج مصادیق داریم، این آن آن آن، این سیاهه اون سفیده، اون عرض شود که مؤمنه اون کافره، اون همینطور همینطور، مثل کتاب. کتاب یا فلسفیه یا عرفانیه یا فقهیه یا کلامیه یا فیزیکه یا شیمیه. این که میگیم کتاب به ما هوه هوه، این مفاهیم ذهنی ماست، همون کلی طبیعی است در واقع. توجه کردید که موجودن کلی و طبیعی، موجودن فی الخارج به وجود افراده، کلی طبیعی همون مطلقه که موجودن به وجود افراده. ذهن ما برای این که مفاهیم را بتواند عام بگیره، به همه منطبق بکنه، اطلاق درست میکنه، عموم درست میکنه، کلی مفهوم کلی میسازه، ولی در خارج ما با جزئیات و مصادیق مواجه هستیم. این عرض شود که خوب این بحثا رو دیگه پایه خیلی مباحث آینده است با دقت بکنید. این یک مطلب که تا اینجا از شبد که فکر میکنم روشنه و در کتابای اصول و احیانا جای دیگه ملاحظه کرده بودید. ما پس تا اینجا میتوانیم چند نتیجه رو بگیریم. یکی اینکه هر مفهومی در مقایسه با هر قیدی که سنجیده بشود یکی از این سه حالت داره. این یک نتیجه اول، لا به شرط به شرط لا به شرط شی، این نتیجه الاولا. نتیجه ثانیه این است که عرض شود که اون مقسم نسبت به این اقسام خودش لا به شرطه و مطلق. و نتیجه ثالثه این میشه که بنابراین ما دو اطلاق در اینجا داریم، یکی اطلاق قسمی، یکی اطلاق مقسمی. و تفاوت اینها هم در اینه که اطلاق قسمی اطلاقش به نسبه الی القیود است، قیود خارجی است، اما اطلاق مقسمی اطلاقش به نسبه به این قیود در این تقسیمه. اینم عرض شد که نتیجه سوم. و نتیجه چهارمی هم که اینجا میتونیم باید بهش اشاره بکنیم این است که اون چه که در خارج مصداق عینی است و تحقق عینی داره ماهیات به شرط لا یا به شرط شیعه، یعنی مقید است در خارج، مصادیق مقیده جزئیه ما داریم. و اما ماهیت المطلقه المفهوم المطلق این یوجد فی الخارج ضمن الاقسام و ضمن المقیدات، ولیکن نه به اینکه جدا خودش یک هویت مستقلی داشته باشه. ولذا مطلق قسمی و مقسمی اینها مفاهیمی است که ذهن ما میسازه و منطبق بر خارج میکنه و جدایی از اون اقسام در خارج نیست. عرض شد که این سه چهار نکته‌ای که نتیجه این بحث اول ما اینجا گره میشه. این بحث که بیشتر یه بحث مفهومی است در فلسفه و در عرفان، این رو ما وام گرفتند، این بحث را تعمیم دادن به یه بحث خارجی و عینی، چون این بحث الان در مفهوم بود، این مفهوم نسبت به اون یا مطلقون و مقیدون، و خود مفهوم میشه مطلقون مقسمی، کل مفهوم به نسبه الی کل قیدن اما مطلقون او مقید، این نسبت مفهوم. ولی همین بحث رو میشه در وجودات خارجی بیاریم. موجودات خارجی هر وجودی آمیخته با یک سلسله قیودی است، ولی میتواند وجودات در سلسله مراتب وجود قیود اون کم بشه. توجه کردید؟ قیود اون کم بشه. ببینید، برای اینکه بحث ها روشن باشه، این مقدمه اول عرض ما بود، المقدمه الاولى، این مقدمه اولا بود. حالا مقدمه دومی که میخوام اینجا اشاره بکنیم، این مقدمه اولا بود. این مقدمه اولا عرض شود که مقدمه دومی که اینجا میخوام اشاره بکنیم این است که این بحث در مفاهیم بود که مقسم و قسم درست میکردیم و با این نتایجی که بهش اشاره کردیم، ولی همین بحث رو میشود به واقعیات خارجی هم با یک شکل دیگری تعمیم داد. این بحث رو از مفاهیم بیاریم در وجودات خارجی، یعنی میشود بحث اطلاق و تقیید، اطلاق و تقیید و اطلاق مقسمی و قسمی، این بحث رو میشه تعمیم داد، بله، از مفاهیم ذهنی میشه تعمیمش داد به وجودات خارجی و عینی. میشه این رو تعمیم داد به این معنا که ما وجوداتی که در این عالم باش مواجه هستیم، این وجودات در یک سطح و طبقه نیستند. که الان این کاغذی که اینجا هست، این با انواع قیودات اینجا موجوده، در جنس خاصی، فصل خاصی قرار گرفته، جسم جرم داره، مادیست و امثال این. انسان هم همینطور، درخت هم همینطور، صندلی هم همینطور، و همه موجودات به هر حال تقیداتی دارن. اما موجودات خارجی به این شکل، یعنی توضیح مثلا این است که هر موجودی موجود مقید ما داریم، موجودات مقیدن، اما این موجودات مقید در یک طبقه نیستن، بعضی کثیر القیودند، بعضی قیدهاش کم میشه میاد تا وجوداتی که قیود اون خیلی اندک میشه. توجه کردید؟ بنابراین عرض شود که در خود عالم خارج بعضی از موجودات محفوف به انواع محددات و مزیقات و مقیدات و مخصصاتن. بعضی میبینیم از این قیود مقدار میاد بالاتر، بعضی میاد این پوسته ها و قیدها رو کم میکنه، این سلسله مراتب وجوده. تو همین عالم هم خب میبینید که موجوداتی مثل این جمادات و اینها خب خیلی مقیده، خیلی دایره وجودش بسته، ولی موجودی مثل انسان دایره وجودش بازتره، قیودش کمتره، میتواند قیودی رو بشکنه و خودش رو تعمیم بده. اون وقت میرسه به جایی که در مثل واجب الوجود، در وجود خدا، که اونجا دیگه این قیود همه در هم شکسته میشه، که اساسش هم ماهیته. میرسه به وجودی که الحق و ماهیته و انیته از مقتضی العروض معلولیته، در خداوند همه این قیود شکسته شده و یه حالت اطلاقی داره. پس در ما اون بحث رو که در اونجا میگرفتیم یه بحث مفهومی میگفتیم، مفاهیم رو بحث میکردیم، ولی در فلسفه آمده این بحث به یه شکلی منتقل شده به بحث‌های عینی و خارجی. گفته میشه وجودات علا اقسام، وجود مقید به کثیر من القیود، لها وجودی که لهو ماهیتون جسمانیتون و امثال اینها که خیلی قید داره، تا میرسه به وجودی که جسمانی و مادی نیست ولی ماهیت داره، مجردان، و همینجور سلسله مراتب میرسه به جایی که وجودی که ماهیته و انیته، اونجا حد ماهوی نداره. الحق و ماهیته و انیته، منظومه هم رو شما دیدید حاجی سبزبادی؟ ندیدید باید حالا اون دیدید نخوندید این شعر از ایشونه، الحق و ماهیته و انیته اذ مقتضی العروض معلولیته. میرسه این سلسله مراتب وجود به جایی که قیود همه میریزه، حتی ماهیت، قید مادیت ریخته، حتی قید عالم تجرد هم ریخته، رسیده به جایی که ماهیت هم نداره. این میشه اون وقت به همونی که قیدها همه از او ریخته است و مجرد از قیود، حتی مجرد عن الماهیه شده، به اون میگن وجود مطلق، اون میگن وجود مطلق. اینجاست که دیگه ما بحثمون اون بحث قبلی اینجا نیست که بگیم وجود مطلق ما در خارج نداریم، نه، اینجا بحثمون مطلق و مقیدی که میگیم یه معنای دیگری داره. اینجا ما موجود مقید یعنی موجودی است که قیودی داره، عرض شود که کثیر یا قلیل، اینش فرقی نمیکنه، این موجود مقیده. مثلا ماهیت داره، وجودی که ماهیت داره، مادیت داره، وجودی که میاد ماهیت داره، عرض شود که خواص ماده داره ولی خود ماده نداره، و موجودی که اقل القیود میشه، یعنی ماهیت داره و مجرده. این همون سه طبقه موجودات دیگه، موجوداتی که ماهیت دارند و مادیت دارند میشه عالم ماده، موجوداتی که ماهیت دارن و خواص ماده نه خود ماده، این میشه عالم برزخ یا عالم المثال، و این سوم هم که فقط ماهیت داره و ماده و خواص ماده نداره میشه عالم المجردات، عالم العقل، عالم المجردات. اینا موجود مقیدن. اما ما در همون خارج یک موجود مطلق هم داریم، موجود مطلق هم داریم. این موجود مطلق اونیست که ماهیت ندارد و ماده و خواص ماده هم و خواص آن ندارد. هذا الموجود المطلق هو الذي تجرد عن جميع تلك القيود، لا توجد فيه الماهیه ولا الماده ولا خواص الماده. توجه کردید؟ یک کمی گاهی عربی هم میگیم که ایشون چی میشه؟ مشکلی نیست نه؟ خیلی خوب الحمدلله. عرض شد که این میشه موجود مطلق. این مطلقی که ما اینجا میگیم دیگه بحث مفهوم نداریم ها، که بگیم این مطلق مفهومیست. مثلا انسان میگفتیم مطلقه به نسبه به ایمان و کفر، اون مفهومی بود که میتونست بر همه اینا منطبق بشه. اما وقتی میگیم موجود مطلقه، نمیخوایم بگیم این مفهومیه که در خارج مصداقی داره، میخوایم همون وجود خارجیش مطلقه. برخلاف اونجا که مطلق در خارج با قید اطلاق و وصف اطلاق نبود، اینجا موجود مطلق ما داریم، موجود مطلق در خارج داریم، یعنی موجودی که لیس له ماهیه ولا ماده ولا خواص الماده. موجود مطلقی میگیم یعنی این. توجه کردید؟ یعنی غیر از موجوداتی که ماهیت دارند، ماده دارند، خواص ماده دارند، یا حتی خواص ماده رو ندارند ولی ماهیت دارند، غیر از اینها ما یه موجودی داریم که مطلقه. این مطلقی که ما اینجا میگیم مطلق مصداق داره با همین قید اطلاق، یعنی یه وجودی داریم که ماهیت نداره، عرض شود که ماده نداره، خواص ماده هم نداره. این شد یک عرض شود که مفهوم دیگری غیر از اون، ولی به نحوی ما اون را تسری دادیم به یک مفهوم دیگری، یعنی اون دستگاه اونجا رو ما به اینجا آوردیم. این مطلق قسمی که ما اونجا میگفتیم در واقع اینجا دیگه وجود خارجی داره، عینیت داره، اون وجود مطلق مصداق داره، عینیت داره. این رو که عرض میکنم خوب با دقت بکنید، این اون بحث اینجا نمیاد ولی شبیه اون اینجا میاد، که میگیم موجودات خارجی عرض شود که یا مادی هن یا مجردن یا مطلق از همه اینا هست که میشه خدا. این سه قسمی که اینجا میگیم کار به مفهوم نداریم، میگیم وجودات خارجی یا مادی است به شرط الماده است، یا به شرط لای عن الماده است میشه مجردات، یا موجود مطلق یعنی وجود خارجی داریم که فراتر از ماده و ماهیته. اون وقت اگر عرض شود که یه نکته ای رو من در اوائلم اونجا عرض می کردم، در فلسفه گفته میشه موضوع فلسفه یا عرفان، موضوع فلسفه و عرفان گفته میشه که الموجود المطلق. این الموجود المطلق منظور این موجود مطلق نیست، این موجود مطلق همون خداست که مصداق داره، عینیست. و اونها موجود مطلقی که موضوع فلسفه است چیه؟ اون مفهومیست که هم خدا را میگیره، هم اونا را میگیره، همه اینا را میگیره، اونه، اون بحث مفهومیه. ولی موجود مطلقی که خداست یک واقعیت عینیست، نه یک مفهومی که بیاد موضوع علم قرار بگیره، ولی زمان میگفتیم موضوع اون چی نیست. اینم از شود که یه بحث دیگری که باید اینجا بهش توجه داشته باشید. این دوتا بحث من پاکش کنم برم وارد اصل مطلب بشم. خب همونطور که ما بعد از این دو مقدمه میپردازیم به اصل بحث، که تصویر واجب الوجود باشه. این از اون مباحث مهم تفکر بشره، تصویر واجب الوجود یا تصویر خدا، اون تصویری که ما از الله به عمل میاریم، از واجب الوجود به عمل میاریم. این تصویر خیلی عرض شود که دامنه داره و عریق در تاریخ تفکر بشر، که ما ادله میگه که عالم وجود، ما وجود واجبی در عالم داریم، این عالم نیازمنده به یک خدایی است، واجب الوجودی در عالمه، با هر یک از اون مسالکی که بریم و خدا را اثبات بکنیم، راه فطرت بریم، راه نمیدونم برهان نظم بریم، چی بریم، یا برهان صدیقین یا این براهینی که اینجا آمد، هر طریقی بریم فرقی نمیکنه، میگیم یه واجب الوجود داریم. اما سوال بسیار مهم در تفکر بشر اینه که ما خدا را چی تصویر میکنیم. اینجاست که در تصویر واجب الوجود ما عرض شود که میتوانیم بگیم که فروض و احتمالاتی وجود داره که در تاریخ تفکر بشر حضور داشته. یک تصویر عامیانه و ابتدایی میشه از خدا داشت که خدا را موجود مقیدی مثل با سایر موجودات تلقی کرد، منتها یه مقیدی که خب حالا درجه بالایی داره. این یک تصویر شرکالوده. عرض شود که بگیم که واجب الوجود موجودون مقیدون. این میگن این در واقع به شرط شی. این یک تصویره. این تصویر عرض شود که تصویریست عامیانه. ممکنه که بسیاری از انسان‌ها وقتی که خدا را تصویر میکنن از خدا یک تصویر مقیدی دارند. معمولا کل ما صورتموه فهو مخلوق لکم، کل ما صورتموه فهو مخلوق لکم. برای اینکه ما هرچه تلاش بکنیم ذهنمون پرواز بکنه، آخرش بدون ماهیت نمیتونیم در نظر بگیریم. رهاش شدن ذهن ما از تصویر یک موجودی بلا، از تصویر موجود بدون ماهیت، از تصویر موجود با ماهیت، این خیلی سخته. یعنی موجود رو ما تصویر بکنیم که ماهیت نداشته باشه، این خیلی تمرین میخواد، خیلی ریاضت میخواد. توجه کردید؟ این یک تصویره. این تصویر اونایی که معاذالله قائل به این بودن که خدا قابل دیدن، رؤیت، اصحاب نظریه رؤیت، یا اینکه خدا جسمانی است، جسمه، اینا، بله؟ مجسمه، بله. این تصویری که خیلی به اونا نزدیکه، یعنی عقیدت المجسمه همینه در واقع، موجودی را با ماهیت و جسمانی. حالا ممکنه حتی عرض شود که کسی که مقید میگیره جسم هم نگیره، ولی باز ماهیتی برای او در کنار و قسیم ماهیات دیگه قائله. این یک تصویره که مقید باشه. خود این البته تقسیماتی داره که حالا یکیش همون شکلی که مقید به جسم و ماهیت بداند، که این عقیده مجسمه به این نزدیکه، یا مقید به ماهیت بداند جسم ندانه، میگه نه جسم نیست، وجود مجرده ولی ماهیتی داره. این فخر رازی از کسانی است که میگه که لله تعالی ماهیتون مجهولت الکونه، ماهیتون مجهولت الکونه، ماهیت داره. همین که گفت ماهیت داره، میاد در عداد و عرض و قسیم دیگران قرار میگیره، منتها البته رتبهش خود بالاتره. اونی که جسم میگیره یه خود میاره پایین تر، این یه مقدار میاره بالاتر. ما حتی موجودات مجرد هم وقتی میگیم ملائکه یا روح و امثال اینها، اونم درسته که رتبه بالاتر از این ماده داره، ولی بالاخره اونم یه موجود مقیدیست، لها ماهیه، مثل سایر موجودات. این یک تصویره که تصویر واجب الوجود به صورت به شرط شیء نسبت به ماهیت و نسبت به قیود دیگه، احیانا خود جسمم میگه به شرطشه. این دو تصویر فرعیه. اینه، اینا در اینجا نیستا، من دارم به سر بحث رو باز میکنم که کاملا اون وقت بحثای بعدی جای خودش رو پیدا میکنه. توجه دارید که ما این کلمه به شرط شی و به شرط لا و لا به شرط اونا رو که داریم اینجا میگیم بنابر اون تعبیرات مقدمه در بنابر اون اصطلاحات در مقدمه کدام؟ در مقدمه ثانیه، در مقدمه دوم داریم بحث میکنیم. یعنی به شرط شی و به شرط لا و لا به شرط که میگیم به لحاظ وجودات خارجی داریم میگیم، نه به لحاظ فقط بحث مفهومی. این یک تصویره که این تصویر تفکرات ما خیلی ضعیف شده دیگه، هر چه آمده بحث خدا. تصویر دوم عرض شود که این است که ما بله واجب الوجود را موجود مقید به عدم عرض شود که به عدم ماهی عدم جسمانیت و ماهیت میگیریم. این هم یک تصویر دیگه است که واجب الوجود این میشه به شرط لا از ماده، به شرط لای از ماده، از ماده و ماهیت. این تصویر به شرط لاست، این تصویر دیگه که میگه واجب الوجود اونیست که ماده نداره، ماهیت نداره. توجه کردید؟ اینم یک تصویر دیگریست که خب خیلی چه میکردن ادعای زیادی به همین اعتقاد داشتند و اینها. تصویر بعدی اینه که واجب الوجود موجود مطلق است، موجود مطلق و لا به شرطه. توجه کردید؟ موجود مطلق و لا به شرطه و شمول و فراگیری داره، سعه وجودی داره. توجه کردید؟ در این تصویر سعه وجودی داره. این تصویر سوم اون رو قبول داره که اونجا ماده و ماهیت نیست، ولی میگه این ماده و ماهیت که نیست، خوب عمیق که بشید میبینید که هیچ قیدی در اونجا وجود نداره، یک سعه خیلی بالایی داره. این سومی در واقع در این حد تکامل یافته همون قبلیست، نفی اون نمی کنه. منتها این لابه شرط قسمیه، لابه شرط قسمیه، یعنی میگه نسبت به عرض شود که هر قیدی این آزاده، هر قیدی شما فرض بکنید در اونجا این از او آزاده. که عرض شود که بسیاری از مثل در فلسفه در حکمت در فلسفه مشا و حکمت حتی حکمت متعالی هم باز همینه، حتی حکمت متعالی هم باز همینه. منتها این لاب شرط قسمی را یه وقتی مولا صدرا آورد روی تشکیک، وحدت در این کسد و تشکیک درست کرد. این تفاوتی در خود این هست. حرف عرفا این چارمی است، میگه واجب الوجود موجود مطلق لا به شرط مقسمی است، لا به شرط مقسمی است، یعنی هیچ قیدی حتی قید اطلاق نمیشه بهش زد. نمیشه بگی واجب الوجود مطلقون، حتی مطلقون هم نمیشه بهش بگی. لا به شرط مقسمی چی بود؟ این بود که حتی از اطلاق مطلق بود. توجه کردید؟ و اون مطلقی که اونجا میگیم یک سلب تحصیلی است، یعنی میگه اونا نیست، هیچ قیدی هیچ رنگی و قیدی نباید به این واجب بخوره. این لا به شرط مقسمی که ما اینجا میگیم، این دعوای بزرگ ما در اینجا که در آینده باش مواجه خواهیم شد اونا نیست. اون چی که دعوای مهمه نهله های فلسفی چه مشا چه حکمت متعالیه، علی رغم تمایزاتی که بینشون هست، همه اینها در این گروه سوم قرار میگیرن. یعنی فیلسوفان فلسفه چه مشا چه اشراق و حتی حکمت متعالیه در این گروه سوم قرار می گیرند. البته ملا صدرا صدر المتعلهین عرض شود که ما رون عرض شود که وجه غالب تفکرش او رو اینجا قرار میدیم. گاهی در اسفار یا در بعضی از کتبش از این اومده عبور کرده، یعنی خیلی به اون حرف عرفا نزدیک شده، ولی به هر حال روی اون تفکر فلسفی و دستگاه و نظام و سیستم فکری او بیشتر با اون میخونه اون چه که مولا صدر آورده. منتها البته اینه که موجود مطلقی که مشا میگه با اونی که حکمت متعالی میگه باز خیلی تفاوت داره. بله عرفا الان عزم محی الدین، نمیدونم ابن فارز، عرض شود که قونوی، چی اینا، همه اینا که خود این ابن ترکه، اینا همه از در این گروه قرار میگیرن. راجو کردی عرفایی که ما میگیم، چون حالا متصوفه گروه های دیگه هم داره، ولی ما این در مکتب محی الدین اون به بلوغ و کمال خودش این دیدگاه رسید و این از مهمترین اندیشه های عرفان اسلامی است با تقریرها، جزئیات و تفاصیلی که این نظریه داره. اینو بهش میگن همون نظریه وحدت شخصیه وجود. وحدت شخصیه که میگیم یعنی همین که چند بارم تا به حال بهش اشاره شده. این در واقع عرفان محی الدین در واقع همینه، یعنی محی الدین و من تبعه، این وحدت شخصیه با این تقریری که میگیم در بستر نظریه محی الدین شکل گرفته. این دیدگاه میگه که وقتی که میگید، شما میگید که واجب الوجود مطلقان، نگید مطلق از ماده و ماهیت و نمیدونم این و اونو، مطلق از اینا نگید که قسمیه، بگید مطلقان حتی عن الاطلاق، حتی عن الاطلاق. اون وقت میدونید مطلق حتی عن الاطلاق یعنی اون وجود عینی مصداق خارج و مفهوم نمیگیم، چون گفتیم ما این قسمی و مقسمی اینا همه راجب خارج داریم بحث میکنیم، نه مفاهیم. مقدمه دوم خوب داشته باشید، جدا کردم که این خلط ها فراوانه، تو خود اینجام الان بعد خواهید دید که خیلی اختلاط داره. راجب کردید مطلق اون وجود مصداق واجب الوجود مطلق حتی عن القیود، و علتش هم اینه که اصلا غیر از او چیزی نیست در عالم، لا یوجد فی الدار غیره دیار، اصلا غیر او چیزی نیست که حالا ما بگیم که این از اونها مطلقه. ببینید مطلق قسمی کجاست؟ اونجاییست که چیزهاییست در عرض او، میگیم او از اون قید ماهیت و ماده و چی و چی به خواص ماده این آزاده، ولی این میاره بالاتر میگه اصلا چیزی نیست، غیره لا یوجد شیء، تا اینکه بگیم این مطلق قسمیه. ولذا مطلق مقسمی یعنی اونی که واحد شخصی، لا یوجد غیره حتی یقال به انه مطلق عن الغیر عن القیود، اصلا چیزی نیست. اگر میگیم چیزی هست، اون تجلیات اوست، تجلیات او مثلا غیر از اون نیست. این رو حالا بعد بحث میکنیم. این سالبه محصله است، نه معدولت المحمول. آره این رو انشاءالله بعد بحث میکنیم. وقتی که ما میگیم که عرض شود که او مطلق است، حتی این مطلق نباید به او قید بزنه، حتی این مطلق مقسمی هم با توجه داشته باشید که این مطلقه یعنی غیر او چیزی نیست، مطلق مقسمی است یعنی غیر او چیزی نیست، سلبه و سلب تحصیلی نمیاد قید بزنه. حالا اینم را انشاءالله من حالا یا امشب یا وقت دیگری توضیح میدم اینجا. حالا اجازه بدید من همین را امشب توضیح بدم دیگه، چون در واقع این حرف را که ما تقریر بکنیم پایه 40-50-60-70 صفحه بحث دیگه، و مهم اینه که ما یه تصویر درستی از این بحث ارائه بدیم. حالا بحث استدلال هم نیست، فعلا میخوایم این تصویر را بفهمیم چی میگن، تا حالا ببینیم ادلهشون چیه. من هنوزم اصلا به کتاب برنگشتم، هنوز بیرون کتاب دارم صحبت میکنم. خب پس اجازه بدید که حالا من این را یه خود بیشتر بازش بکنم. ما وقتی که میگیم عرض شود که تا اینجا وقتی که میگیم مطلق قسمی است یا مطلق مقسمی است، بنابر اصطلاح دوم در قسمی و مقسمی، منظورمون از قسمی مطلق قسمی یعنی موجودی که نسبت به ماهیت و ماده و قیود و خواص ماده این آزاده، یعنی اونا دیگه در او اخذ نیست، رهاست، توجه کردید، و آزاده. مطلق مقسمی که میگیم یعنی این که اصلا با اونا سنجیده نمیشه تا بگیم مطلقه، میگیم اصلا چیزی نیست که با او سنجیده بشه، این مقسمی اینه، یعنی سطح رو میاره بالاتر و به وحدتی در او میبینه که غیری دیگه براش باقی نمیمونه، ثانی برای او باقی نمیمونه. اون وقت عرض شود که سوال، این سوال ایشون را میخوام جواب بدم، ممکنه بگه که بالاخره شما اینجا میگید که، شما میگید که الواجبو، میگید الواجبو مطلقون، منطقه اونجا که میگه مطلقون یعنی مطلقون عن القیود عن الماهی الچی، اینجا که میگه مطلقون یعنی مطلقون حتی عن الاطلاق، درجه کردید؟ اینجا میگه مطلقون عن الماهیه و القیود، اینجا میگه مطلقون عن کل قید حتی عن الاطلاق. چرا میگیم حتی از اطلاق هم مطلقه؟ چرا؟ برای اینکه میگیم مثلا غیری باقی نیست، چیزی نیست که با او سنجیده بشه و بگیمونه، چون این رو باید یه چیز دیگه در اینجا وجود داشته باشه بگیم نسبت به اون این مقایسه بکنیم، اینجا اصلا چیزی نیست که باشه مقایسه کرد، یعنی این قابل قیاس نیست، تا اینکه مطلق مقسمی که میگیم اینجا دیگه قابل قیاس نیست، چیزی نیست که با اون سنجیده بشه، این منظور از مطلق مقسمی. حالا ممکنه که شما سوال بکنید، این سوال اینه که در هر حال شما اینجا دارید قید بهش میزنید، میگید الوجود المطلق، توجه کردید؟ یعنی به جای این وجود بنویسیم بهتره، یعنی دارید قید میزنید به وجود، میگید وجود مطلق ولو مطلق عن الاطلاق، بالاخره یه قید به او خورد. و عرفان نکته ای که بر اون خیلی تاکید داره این است که بگه که هیچ قیدی به وجود به ما هو و هو نمیخوره تا بشه اون وحدت شخصیه فراگیر که لا یبقا ثانی برای او، دوی برای او باقی نمونه، اون باید بگه که هیچ قیدی نمیخوره، چون میدونید همین که یه قید به او خورد یعنی چی؟ یعنی دیگه اون مطلق اونجوری، یعنی مقید. ادنا قید و کوچکترین چیزی که شائبه قید در او باشه اگر به این وجود به ما و به خورد، دیگه این عارف میگه دیگه این واجب نیست، این دیگه اون خدا نیست. کوچکترین قید که مقابل یه چیز دیگه قرار بده او را، کوچکترین قیدی که او را مقابل چیز دیگه قرار بده، توجه کردید؟ این میشه عرض شود که موجب این که کدورت پیدا بکنه، رنگ پیدا بکنه، قید پیدا بکنه و بشه و نهایتا دیگه میگه این واجب نیست. این حرف عرفانه و دلایلش هم رو حالا بعد صحبت خواهیم کرد. خب ممکنه اون وقت کسی سوال بکنه، بگه که به هر حال اینجا شما یه قیدی به این زدید، توجه کردید؟ یه قیدی به این زدید. اینجاست که جواب میدن که میگیم وقتی ما میگیم این مطلقه، یعنی مطلقه در اینجا یعنی لا یوجد له قیدون، لا یوجد له قیدون هم به نحو سالبه محصله است، نه معدوله موجبه معدولت المحمول. حالا اینا رو توضیح بدم برای اینکه جواب روشن بشه. در منطق اون اشکال بود که گفته شد، اشکال این بود که حتی بنابر تصویر عرفا، حتی بنابر تصویر عرفا باز میگید الوجود المطلق، ولو مطلق معنای مقسمی، ولی بازم این قید بهش خورده. و ارشاد که قید پیش خورده و دیگه میشه غیر واجب و مقید میشه، این اشکاله. جواب اینه که برای اینکه جواب روشن بشه، مقدمه جواب اینه که ما قضايا دو جور داریم، موجبه معدولت المحمول و سالبه محصله. خب ممکنه اون وقت کسی سوال بکنه بگه که به هر حال اینجا شما یه قیدی به این زدین، توجه کردی یه قیدی به این زدین، اینجاست که جواب میدن که میگیم وقتی ما میگیم این مطلقه، یعنی مطلقه در اینجا یعنی لا یوجد له قیدون، لا یوجد له قیدون هم به نحو سالبه محصله است نه معدوله موجبه معدولت المحمول. حالا اینا رو توضیح بدم برای اینکه جواب روشن بشه. در منطق اون اشکال بود که گفته شد، اشکال این بود که حتی بنابر تصویر عرفا، حتی بنابر تصویر عرفا باز میگید الوجود المطلق، ولو مطلق معنای مقسمی، ولی بازم این قید بهش خورده. و ارشاد که قید بهش خورده و دیگه میشه غیر واجب و مقید میشه. این اشکاله. جواب اینه که برای اینکه جواب روشن بشه، مقدمه جواب اینه که ما قضایا دو جور داریم، موجبه معدولت المحمول و سالبه محصله. عرشبت که موجبه معدولت المحمول اینه که میگیم که عرشبت که زیدون اعما، تو میگیم زیدون اعما، میگیم زیدون اعما، یا میگیم زیدون زیدون الذی لیس بعما، زیدون الذی لیس ببصیر. ببخشید، در این موارد که موجبه معدولت المحمول یا موجبه سالبت المحمول اونم داریم که حالا خود اونم یه بحث خیلی جدی داره که بعد اشاره میکنم، در اینجا این محمولیست که داره قید میزنه به او، یعنی وصفی برای او ذکر میکنه. اما یه وقتی هست که ما از اول اینجوری قضیه را میسازیم، گزاره ما اینه که لیس زیدون، لیس زیدون به بصیر. بین این دوتا از نظر منطق خیلی فرقه. ما در اون اولی همون عدم ملکه است، میگیم زیدون اعما یا زیدون الذی لیس بصیر، یعنی اینی که قابلیت بصر داشت و الان نداره. ولی قضیه سالبه رو میتونیم ببریم بگیم که از الجدارو لیس ببصیر. چرا میتونیم بگیم؟ لازم نیست. این فرق این دوتا قضیه اینه که موجبه معدولت المحمول برای جایی است که ملکه و عدم ملکه باشه، توجه کردید؟ ولی سالبه محصله ممکنه ملکه باشه ممکنه نباشه، ولذا منتها در اونجایی که ملکه باشه یه نوعه، در اونجایی که ملکه نباشه سالبه به انتفاع موضوعه. یعنی میگیم لیس به بصیر یعنی موضوع نداره، اصلا قابلیت نداره که لیسه بسیر، ولی لیسه میگیم لیسه زیدون به بسیر یا لیسه کرسیو به بسیر. توجه کردید؟ این در اونجا نمیتونیم بگیم که الکرسیو اعما، نمیتونیم بگیم یا الکرسی هو الذی لیس ببصیر، چون اونجا میگه باید قابلیت داشته باشه، ولی اینجا میتونیم بگیم، یعنی در قالب سالبه محصله ما میتوانیم بگیم. فرق سالبه محصله با موجبه معدولت المحمول اینه که در موجبه معدولت المحمول قابلیت شرطه و محمول قیدیست برای موضوع، اونجا مقید میکنه موضوع را، ولی در سالبه محصله اون شرط نیست، ولذا هم میشه بگیم لیسل انسانو به بصیر، هم میتونیم بگیم لیسل کرسیو به بصیر، چون شرط نیست، قید شرط ملکه نیست، ولذا قید هم به اون نمیزنه. توجه کردی؟ این هیچ قیدی به اون نمیخوره. اینجاست که میگن سالبه محصله موجب تقیید موضوعش نمیشه. قیدی به موضوع نمیزنه. توجه کردید؟ چون قید اونجایی میشه که بگیم قابلیت داشت و حالا نداره، محدودیت درش داره. ولی وقتی میگیم لیس بصیر، اون قابلیت و این حرفا نیست که قید بهش بزنه. این یک نکته که عرض شود که چی باشه. اون وقت وقتی میگیم الوجود المطلقون حتی عن الاطلاق، این موجود مطلقون، این در واقع روحش یک سالبه است، یعنی لیس الوجود مقیدن به ای شی حتی به قید الاطلاق. توجه کردید؟ این میشه سلب محسن و در واقع سلب سلبم هست، چون خود اطلاق و قید و اینا همه سلبه، امور عدمی است. این داره سلب محصل میکنه سلبها را، میگه این سلبها اونجا نیست، هیچ قیدی دیگه به اون نمیخوره که اون را محدود بکنه. پس در اونجا ما وقتی میگیم که روح، جواب اینه که روح این قضیه و گزاره برمیگرده به یک سلب محصل، یعنی لیس له قیدون. توجه کردید؟ هیچی در او در نظر نمیگیریم، که خود اون قیدم یعنی عدم، یعنی لیس له العدم. ببینید که هیچ قیدی به واجب نخورد، به اون وجود، به ماه و ماهوه، هیچ قیدی و گرد تقیید و محدودیت ها و تضییقات دامن او رو نگرفت، او تو آزاد ماند. همینطور عرض شود که اینم جواب این سواله که حالا در قالب این چه کردیم. البته یه نکته اینجا عرض میکنم، حالا این بحث منطقی است، یه بحثی ما داریم غیر از این دوتا به نام سالبه، ببخشید موجبه سالبت المحمول. اینو نمیدونم شنیدید جایی یا نشنیدید، اینو تو منطق نخوندید ظاهرا، تو این کتابایی که آقایون خوندن اینجا من المنطقون شاد نباشه. اون یه داستان دیگه داره که من نمیخوام واردش بشم، موجبه سالبت محمول. یک اون کتابی سالا اسم کتابش الان یادم نمیاد، عرض شود که یه بحث خیلی خیلی داغ و حادی بین مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم حائری یزدی، آقا مهدی حائری یزدی، وجود داشته درباره این که اصلا ما غیر از این دو جور موجبه معدولات محمول سالب محصله، یه قضیه به نام موجبه سالبت المحمول داریم یا نداریم. این کتابش هست، فارسی هست، و اسم کتابش الان تو خونه من دارم، یادم نیست اسمش چیه، 20 سال قبل خوندم. خیلی بحث جالب منطقی بسیار مهمه، خیلی بحث منطقی مهمه که ما غیر از این دو موجبه سالبت المحمول هم داریم یا نداریم. موجبه سالبت المحمول در واقع اینه، میگن این زیدون اعما موجبه معدول محدوده، ولی وقتی میگیم زیدون هو الذی لیس ببصیر، میگه موجبه است ولی سالبت المحموله، معدولت المحمول نیست. این بحثی است که الان من اینجا پاشو به میون نکشوندم، اون در جای خودش باید بحث بشه، ولی عرفا که میگن منظورشون یه سالبه محصله است. فقط خواستم ذهنتون رو فعال بکنم، اگر یه وقتی برخوردید اون کتاب آقای حائری رو، کتابیه که چاپ شده، مال آقای حائری نیست، نامه ها و مکاتبات این دو بزرگوار را، علامه طباطبایی و حائری یزدی، عاشق مهدی حائری یزدی، مکاتبات این دو را در این بحث تصویر موجبه سالبت المحمول رو اونجا جمع کرده. دو دیدگام اینه که مرحوم علامه طباطبایی میگه که ما قضیه به عنوان موجب سالبت المحمول نداریم، یا موجبه معدولت المحموله یا سالبه محصله. اما آقای حائری که خیلی از اهل منطق و نام همونه، میگن نه، ما موجبه سالبت المحمول داریم، و البته درستم همینه که ما موجبه سالبت المحمول داریم. یه اشاره هم در نمیدونم کجای اسفار در حواشیش آقای طباطبایی به همون دیدگاه داره که ما موجبه سالبت المحمول نداریم، ولی آقای حائری اونجا میگه داریم، و من فکر میکنم همون نظریه آقای حائری هم در اونجا نظر درستی باشه. خب این بحثی بود که ما عرض شد که داشتیم. حالا من به یک عبارت دیگری اگر بخوام این دیدگاه را یه تقریر و عبارت اخرى اینجا بیارم، با تطبیق این بحث بر بحث وحدت، توجه کردید؟ به این شکل میشه گفت که بنابر عرض شود که این که میگیم خدا واحده، خود این باز چند تصویر داره. حالا من اینو دیگه نمی‌نویسم اینجا، فقط عرض میکنم. این که میگیم خدا واحده است، الله واحدون یا واجب الوجود واحدون، یه وقت میگیم واحده شخصیه به معنای همون وحدت‌های که چیزیست در قبال چیزهای دیگه. این همون رو این دیدگاه ها جوره، به شرط شیء و به شرط لا آنها. رو این دیدگاه باز میشه رو این دیدگاه از شود که رو دیدگاه مشا میشه وحدت باز شخصی، اما نه شخصی که عارف میگه، شخصی در قبال موجودات دیگه. رو دیدگاه ملا صدرا وحدت تشکیکی است، عرفا باز میگن وحدت شخصی، ولی وحدت حقه حقیقیه، یعنی وحدت شخصیه حقه حقیقیه که لا یوجد غیروشه. این اگر تطبیق بر وحدت بخوایم بدیم، باید اینجوری بگیم در تصویر این بحث، تطبیق بخوایم بدیم اینو بحثونو، تصویر در واقع وحدت واجب الوجود، واجب الوجود این میشه بگیم وحدت در واقع شخصی غیر حقه، غیر حقه، یعنی اونایی که میگن این یه موجودیست مثل در کنار دیگه موجودات دیگه، یا وحدت تشکیکی، یا وحدت شخصیه حقه حقیقیه به همون معنایی که باز عرفا میگن، یه چیزی بالاتر از اون حقه حقیقی هایی که تو فلسفه میگن، یعنی وحدت تشکیکی، نه وحدتی که اصلا غیری ندارد، غیری نداره جز همون تجلیات به همون معنایی که بعد خواهیم گفت. اینم در واقع مبتنی بر همین دیدگاه است که ما لا به شرط قسمی بگیم، یا لا به شرط مقسمی بگیم، یا به شرط شی بگیم. و از شرط که این رو قبلا هم یکی دو بار تا به حال خوب روش صحبت کردی. خب این عرض شد که بحث هایی بود که بنیاد و پایه ورود ما در این بحث های بعدی است. حالا برگردیم به اینجا. از اینجا حدود 30-40 صفحه همه پیرامون همینه، یعنی اثبات این که این وجودی که ما گفتیم واجب است مطلق مقسمی است، و اثبات وحدت شخصی حقه حقیقیه، و نفی وحدت تشکیکی که در دیگران اونو مطرح میکردن و مرحوم ملا صدرا خیلی اون را خوب تقریر. این روندی است که در اینجا شروع میشه و ادامه خواهد داشت. حالا عرض شد که من برمیگردم به تقریر مباحث اینجا، قدم به قدم میریم جلو. حالا بخشش که امشب فرصته میخونیم. ایشون میگن که ایشون میخوام بحثی که در اینجا داره اینه که میگن اون حقیق وجود به ما هوه هوه، یا حقیقت مطلقهی که گفتیم، حقیقت مطلقه یا هویت مطلقه، اینا فرقی نمی کنه، این تعابیری است که میان براش. این عرض شود که چند جور میشه تصویر کرد این چیزی که ما گفتیم، چند جور میشه تصویر کرد. یه وقتی میگیم که مقید این ادله قبلی گفت که وجود اصیل است، مراحل قبلی بحث ما این بود که وجود اصیل است، و بعد هم گفتیم وجود به ما هوه هوه چی؟ واجبون، وجود اصیلون، وجود موجودون اصیلون، یک. دو، وجود به ما هوه هوه عرض شود که موجودون، و سوم این که وجود به ما هوه هوه واجبون. وجود اصیلون، وجود به ما هوه هوه موجودون، وجود به ما هو و هو واجبون. اینا مراحلی است که قبلا طی کردیم، ادلهش هم ذکر کردیم. حالا میخوام بگیم که این وجود به ما هو و هو یا هویت مطلقه به ماهیه، این چند جور میشه تصویرش کرد؟ اینا منطبق میکنیم بحثایی که اینجا آمده. یک بار اینه که میگیم که این وجود به ما هو و مقید به قید عموم است، مقید به قید عموم، به قید عموم و اطلاق. یک بار میگیم که وجود به ما هو و یا حقیقت مطلقه مقید به قید عدمی است. وقتی میگیم مقید به قید وجودی است، اونا که من عرض کردم رو تقریر خودم بود که اینا رو جمع بندی کردم و کل بحث رو گفتم، اینا دیگه میان رو تقریرهای کتابه. وجود به ما هو و هو که مقید به قید عموم و اطلاق باشه، این چیه؟ رو اصطلاحاتی که ما گفتیم چیه این؟ لا به شرط قسمی است. احسنتم. این دوتا هم میشه به شرط دیگه و مقیده، به شرط لا، اونم به شرط شی میشه، که در واقع هر دو اینها مقیدن. خب ببینید، ما اگر همونطور که عرض کردم از ابتدا اینجوری اثبات کردیم، یکی گفتیم الوجود، عرض شود که اصیلون و موجودون فی الخارج، اینا بحثای قبلی ماست که شما نبودید، اینا رو گذروندیم. بحث بعدی ما این بود که الوجود به ما هو هو، یعنی وجود مطلق، موجودون فی الخارج، موجودون. بحث سوم این بوده که الوجود به ما هو هو واجبون. این مباحث قبلی است. حالا این که گفتیم وجود به ما هو هو واجبون و اون حقیقت مطلق موجود است و واجب است، این دو حرف رو اونجا زدیم، میخوایم ببینیم که این وجود به ما هو هو که گفتیم هست و واجبه چطوری است. آیا مقید به قید اطلاقه یا مقید به قید عدمی است یا مقید به قید وجوده؟ اگر اینها یکی از اینها بود درسته، اگر اینها باطل شد، اگر اینها باطل شد، اون وقت میمونه فرض چهارم که میشه مطلق چی؟ مطلق مقسمی. ایشون وارد میشن میگن نه آن نیست، این هم نیست، این هم نیست. با این بیانی که در اینجا اومده، وجودی که ما گفتیم در خارج هست و مطلق است، نه آن است، نه دومی، نه سوم، فیتعین ان یکون القسم الرابع. این همونیست که ما با یه بیان دیگه قبلا بهش پرداختیم. منتها دلائلی که اینجا برای این بحث ها میاره همچین اینطور نیست که حالا خیلی الان متقن باشه، ولی به هر حال یه دلائلیست که من عرض میکنم و ملاحظه میکنید و چه میشه. چرا حالا این نیست، این نه مقید به قید عموم اطلاق نیست؟ میگه برای اینکه قید اطلاق و عموم اینا قیدهای ذهنی است. نه نه، این اصطلاحی که من گفتم اینجا نیست الان، از یه راه های دیگه داره میره جلو که بعضش اشکال هم داره. ایشون میگه که قید اطلاق و عموم اصلا وقتی به یه چیزی بخوره میشه مفهوم ذهنی دیگه، خارجی نیست. چرا؟ برای اینکه اون اطلاق تو مقدمه اول ایشون داره سیر میکنه. اطلاق قسمی گفتیم که چی؟ در خارج نیست. تو مقدمه اولا اطلاق قسمی گفتیم مفهومه، ما در خارج ما اطلاق قسمی نداریم. خب اگر شما اینو اطلاق قسمی بگید، در خارج نداریم، این دلیل برای نفی اونه. جواب این خیلی واضحه، اطلاق مقسمی هم اگه به این معنا بخوای بگیری اونم همینطوره، تو خارج نداری، تو ذهن داری. ولی اصلا بحث ما اینجا اطلاق قسمی و مقسمی تو مقدمه اولا نیست که بحث مفاهیمه، بحث ما در عالم خارجه.
اوکی،
چی؟ اطلاق مقسمی؟ تازه ابعد عن الخارجه. بله، شما میگه اگر اطلاق قسمی بگیرید و قید عموم رو درش اخذ بکنید، این دیگه خارجی نیست، چون ذهنه مطلق قسمی ما در ذهن داریم. جوابش اینه که مطلق مقسمی هم همینه، به اون اصطلاح مقدمه اولا. چرا؟ بلکه ملا به شرط مقسمی ابعد عن الخارج، فاصلش بیشتره. بله، همینطوره دیگه. جواب این اشکالی که به این میکنه درست نیست، به خاطر اینکه اصلا بحث ما رو اصطلاحات منطقی مقدمه اولا نیست، بحث ما روی اصطلاحات دیگری است که فلسفه اون را کپی گرفته از منطق و در کار خودش اجرا کرده. یعنی منطق وقتی میگه لا به شرط قسمی و مقسمی، اینا بحثش تو مفاهیمی است که در ارتباط با خارجه، ولی فیلسوف و عارف که میگه قسمی و مقسمی، از اون وام گرفته است. وام گرفته، شما متوجه میشید یعنی چی؟ یعنی مثل گرفته از اون. آره کپی گرفته اون، آره کپی گرفته، یه کپی گرفته و آورده اینجا، نه اینکه عین اون اصطلاح را بیاره اینجا. ما در واقع تو مقدمه اولا، اینو نکات خیلی مهمی هستا، بخواید برید جلو تو این بحثا، این سعی کردم من تو این مقدمه بحثای خودم در واقع خیلی گره ها را باز بکنم برای اینکه خوب بحث بره جلو، ولی اگه رو کتاب آدم بخواد بره رو این ترتیب بره جلو خیلی گیر داشت. ما در واقع تو مقدمه اولا گفتیم یه بحث منطقی رو تشریح کردیم، کاملا ابعادش رو باز کردیم. تو مقدمه ثانیه گفتیم که فیلسوف و عارف و اونها میاد از همون بحث منطقی کپی میگیره، مشابه اون را، مماثل اون را در اینجا میاره، ولی اینجا دیگه وقتی میگیم قسمی و مقسمی، بحثمون مفهوم نیست، بحثمون همون خارجه با اون ویژگی‌هایی که گفتیم. این نسبت به اون عرض شد که و نمیتونه، این نسبت به اون اولی نمیتونه مقید به قید عدمی باشه، پس این نمیتونه باشه، برای اینکه قید اطلاق ذهنی است و اگر بگیم وجود به ما و مقید به اطلاق قسمی است، یعنی دیگه اصلا مفهوم ذهنی کار به خارج نداره. این اشکالی است که در کتاب آمده، ولی این جواب داره. اون آقای جوادی اونام در شرحشون اینو نیاوردن، ولی جوابش هم نیست که عرض کردم. یعنی اون بحثی که من امشب آوردم، این در اون تشریح و تقریر آقای جوادی نیومده. این اگر میومد و خیلی بحث رو تا آخر روشن‌تر می‌کرد. این ذهنی میشه و لازمش اینه که واجب الوجود بشه مفهوم ذهنی. اینجا مقید به قید عدمی نمیتواند باشد، برای اینکه قید عدمی هم باز میشه قید عدمی هم یه قید ذهنیه و میشه اولا قید ذهنیه، ثانیا عدم هم عرض شود که لازمش ترکیب واجب از وجود و عدم میشه و اینم نمیشه. پس نمیتونه بگه مقید به قید عدمی است این وجود به ما هو به هوه. مقید به قید وجودی هم نمیتونه باشه، عرض شود که مقید به قید وجودی هم نمیتونه باشه، برای اینکه اگر مقید به قید وجودی باشه، اون قید یا فصل و ذاتی اوست، فصل است و ذاتیه، یا عرض خارجی است. اگر فصل و ذاتی باشه، لازمش ترکیب واجب الوجوده. عرض شود که اگر عرضی هم باشه، اون وقت این که میگیم این قید بر او عارض میشه اگر عرضی باشه، اینم سه قسم داره که حالا این سه قسم میشه انشالله جلسه بعد توضیح خواهیم داد. حالا یه مقداری این عبارت رو بخونیم تا این قسم سوم رو، بحث طولانی داره که بعد عرض میکنم. امشب دیگه ما همش ایستاده بودیم، یه خود خسته شدیم. ولی من توصیه میکنم که اون مباحث اول را قشنگ بنویسید، فکر بکنید که اون بنیاد مباحث کتابه در واقع. قال و تلک الحقیقه الواجبت لذاتها، خبر این که غیر المأخوذه، غیر اینجا صفت نیست، خبره. این حقیقتی که گفتیم، اون سه مقدمه بینید، حقیقتی که گفتیم دو و سه، حقیقتی که وجود داره و واجب است، این غیر از این سه قسمه. اولا غیر از حقیقت مأخوذه به قید العموم قسم اوله. چرا غیر از اونه؟ از لا تحقق للامر العام من حيث هو عام في الخارج، برای که امر عام یعنی مقید به اطلاق در خارج نیست، و حالی که شما میگید واجب الوجود در خارجه، پس نمیتونه اون اولی باشه. اونجا اینطوره عبارت؟ عبارت شما چیه؟ ولی این غلط نیست، غیر با الف لام هم غلط نیست. اگر ما باشیم الان خیلی سهل برای ما اینه که بگیم که تلک الحقیقه غیر مأخوذه به قید العموم، ولی ظاهرا این غلط نیست از ادبیات. فکر میکنم اگر تو مغنی هم نظیر این ما داشتیم، من 25 سال قبل مغنی رو میخوندم و میگفتم، ولی ظاهرا غلط نباشه. بله 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 عهد بله بله، اشکال نداره هر دو معرفه باشه. اونی که عرفه میشه مبتدا. اشکال نداره. ولی از نظر ادبیات غلط نیست که هر دو معرفه باشن.
یک معرفه خبرش معرفه.
آره میگن چی نیست، منتها اونی که عرفه است باید مقدم بشه و مبتدا بشه. چون مغنی خوندید دیگه، مغنی ابن هشام. نه مغنی ابن هشام رو دیدید؟ چون متن ادبی ماست. بله مغنی ابن هشام واقعا ادبیاتش دادید. ما انشالله یکی از رشته هایی که داریم اینجا تعریف میکنیم که ادبیات عربی اصلا، چون در سنت حوزوی ما بوده، تو دنیا هم زنده است. ما هم ادبای بزرگی داشتیم. همین هفته تو شورای آموزشمون رشته ادبیات عرب رو تصویب کردیم که حالا وقت امکاناتش فراهم شد رشته ادبیات عرب داشته باشیم و ادبیات فارسی. عرض شود که بله ما یه وقتی حال داشتیم اینا رو، مغنی رو چند بار تدریس کردیم و تو جوانیمون دیگه، حالا گذشته از ما دیگه. به تلک الحقیقت الواجب لذاتها غیر المأخوذه به قید العموم، غیر از اون ماهیتی است که مأخوذه به قید، غیر از اون حقیقتی است که مأخوذه به قید العمومه. چرا؟ برای اینکه امر عام من حیث و عام در خارج نیست، و حال اینکه واجب الوجود میگیم موجود فی الخارج، پس این اون نیست. ما میگیم که این دلیل اشکال داره. توجه کردید؟ عرض ما اینه که این دلیل اشکال داره، ولی مدعا رو ما قبول داریم، دلایلش هم رو به تدریج در آینده خواهیم گفت. این یک. دوم، و غیر المأخوذه به قید مخصص من القیود الاعتباریه العدمیه لما مر، و همینطور این ماهیت دومی رو نفی میکنه. غیر از اون حقیقتی است که اخذ شده به قید مخصص از قیود اعتباری عدمی لما مر، برای اینکه قیود اعتباری و عدمی همه قیود غیر موجوده هستند، و حالی که ما واجب میگیم همش وجوده، علاوه بر اینکه نوعی ترکیب هم در لازم میاد. ولا این دو، و سوم ولا به قید، یعنی سوم و به مقید نیست، به قید مخصص من القیود الوجودیه. چرا؟ لأن هذا القید المخصص، این قید مخصص، این فرض سوم، یا لو کان کسوره بالنسبه الیها، اگر این قید مثل صورت بالنسبه به اون حقیقه باشه، یعنی فصل و جنس باشه، صورت و ماده باشه. توجه کردید؟ این گفتیم که قید وجودی سومی رو تقسیم کردیم، دقت کردید؟ اینو تقسیم کردیم، گفتیم که اگر مقید به قید وجودی باشه، یک بار اینه که این قید فصل و ذاتی و صورت برای اون حقیقت واجبه وقتی عرضه. اگر صورت و فصل باشه، این بحث صورت و فصل و نام که در منطق خوندی دیگه، که اونم داستان پیچیده‌ای داره در جای خودش. اگر مثل صورت به نسبت اون حقیقت باشه ماهی و فصل باشه، لترکب الواجب لذاته من جزئین او اجزاء مختلفه، واجب لذاته از دو جز یا اجزای مختلفه تشکیل میشه. چرا میگه از دو جز تشکیل میشه؟ چرا؟ برای اینکه میگه حقیقت میشه جنس، این قید میشه فصل، یا اون میشه ماده، این قید میشه صورت. منتها میگه من جز این او اجزا، علتش اینه که ببینید جنس عالی مثلا کیف به عنوان جسم عالی یا جوهر به عنوان جسم عالی، اولین فصلی که به او میخوره میشه یک جنس و یک فصل. اما وقتی که میاد شما تو انواع پایین تر، اونجا میبینی چند تا فصل خورده، میگیم جسمون جوهرون عرض شود که جسم چیه، اون جسم نامن حساس و متحرکون بالاراده. میبینید که جوهرون جسم نامن حساس و متحرکون بالاراده. تو اون اولین قیدی که به جنس عالی میخوره، اگر این شکلی باشه، یعنی یه جنس عالی باشه و یه قید به اداره به اون میخوره، میشه دو جز. اما اگر قیدای بیشتری بخوره خب میشه اجزا. این تو شعر توضیح بیشتری هم میده، این که میگه من جز این او اجزا مختلفه، به این لحاظه که اگر جنس عالی بگیریم اون حقیقت را با اولین فصل میشه جز این، اما اگه بگیم نه این فصل اولی نیست، فصول متعددهی داره، میشه اجزا. و این محاله. ولو کان کل امر العرضی به نسبه الیها، و اما اگر به نسبه واجب این امر عرضی باشه، این قید عرضی باشه نه قید ذاتی، فلا یکون لازما لنفس طبیعتها. عرض شود که اگر اجازه بدید دیگه این بمونه که چون باید چون بدیم. البته متن رو ما تقریبا شعر رو خیلی خوندیم دیگه، میخواید حالا ان شاء الله جلسه بعد اینو میخونیم دیگه. السلام علیکم.